بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمم لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. غم مخور غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود، این خماری از سر ما میگساران می رود، پرده را از روی ماه خیش بالا می زند، غمزه را سر می دهد، غم از دل و جان می رود، پرده از رخسار آن سرو خرامان می رود، وعده دیدار نزدیک است یاران مژده باد، وعده دیدار نزدیک است یاران مژده باد، روز وصلش می رسد، ایام هجران می رود.
صلواتك على وعلى في دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
به نام خدای عزیز، مهربان و بخشنده، و سلام به شما مردم عزیز، سلام به شما دوستداران شبکه جهانی ولایت، سلام به شما عاشقان، سلام به شمایی که دارید ما رو میبینید. خدا رو شاکرم که بعد از یه وقفه کوتاه تقریبا یک هفته‌ای که به علت سفر در کنار شما نبودم، امشب در برنامه گامی به سوی ظهور افتخار دارم با هم باشیم، گپ و گفت شبانه خودمون رو ادامه بدیم از این لحظه تا ساعت تقریبا 10 شب و در شامگاه جمعه 10 اسفند ماه در کنار شما عزیزان باشیم و از حجت خدا بگیم، از موعود و منجی عالم بشریت حرف بزنیم و بشنویم. چند تا نکته. یکی این که شعار برنامه چیه؟ این که هر کی که بمیره، حدیث دیگه، روایت موثق و معتبر، هر کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. پس هدفمون اینه که به مرگ جاهلی نمیریم، امام زمانمون رو بشناسیم، اون سوشیانت، اون مهدی، اون مسیح، اون موعودی که خواهد آمد، او رو بشناسیم. اینه نکته. نکته دوم اینه که راهی ارتباطی بچه ها براتون زیرنویس میکنن، از این طریق برامون پیامک بفرستید، به ما زنگ بزنید، چی بگید، سوالهای کلی که راجع به بحث مهدویت وجود داره، امام زمان کی ظهور میکنن، نشانه های ظهور کدام ها هستن، نشانه های حتمی چی هستن، غیر حتمی چی هستن، شکل و شمایل دنیا چه خواهد شد، پای تخت امام زمان کجا خواهد بود، زمان که حضرت بیایند آیا با همه می جنگند، آیا این درسته که دو سوم افراد بشر کشته می شوند؟ مسیح کجا خواهد بود زمانی که اون می آید؟ آیا کسانی رجعت خواهند کرد؟ و یک عالمه سوال که می توانید شما بپرسید. سوالی هم که راجع به بحث گفتگون با استاد دکتر جعفری عزیز که امشب در خدمتشونیم حتما خواهید داشت که برامون ارسال بفرمایید. تلفن داریم، پیامک و شبکه‌های اجتماعی وایبر، تلگرام، واتساپ هم که وصله، شماش هم این زیر براتون زیر نویس شده. مخلص همتون هم هستی. آقای دکتر عزیز سلام و ادب، شب بخیر. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله بتونیم به یه شکل خوبی در خدمتشون باشیم.
انشالله، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. پس منتظر پیامک های شما هستیم. سوالایی که راجع به امام زمان دارید بپرسید تا پاسخ بدیم. میدونید که آقای دکتر جعفری عزیز از مدرسان خوب مرکز تخصصی مهدویت هستن، پژوهشگر، محقق و مؤلف در این زمینه، به ویژه در حوزه پاسخ به شبهات که دیگه تخصص دارن و خودشون میتونیم از صحبتهایشون استفاده بکنیم. آقای دکتر اگر مایل باشید برای تبرک جلسمون هم شده با حدیث شروع بکنیم، با حدیثی که برامون بخونید و بعدش هم انشاءالله بریم تا سوالای مردم میاد به اونها پاسخ بدیم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. من یه روایتی رو میخوام خدمت شما و بینندگان بزرگوارمون بخونم. روایت کوتاهی است و خیلی خوبه که آدم حفظ بکنه و مدام با خودش مرور بکنه، چون یک هشدار بسیار مهمی است برای ماها که اینطور مشتاق امام زمانی، منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. این آسیب‌ها و هشدارها رو همیشه به یادمون داشته باشیم که خدای نکرده از اون مسیر مستقیم منحرف نشیم. روایت که خدمتتون عرض میکنم در کتاب غیبت نعمانی آمده، در صفحه 317 این کتاب باب 21 داره که مرحوم نعمانی در باب 21 که عنوان باب در مورد احوال شیعیان هنگام خروج امام زمان علیه السلام و قبل و بعد خروج امام زمان، یعنی وقتی قیام میکنند شیعه در چه حالی است، این روایات رو در این باب 21 جمع کرده. اولین روایتی که مرحوم نعمانی در کتابشون نقل میکنن این روایته که از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. که امام صادق علیه السلام می فرمایند اذا خرج القائم، وقتی که امام زمان علیه السلام خروج بکنه، قیام خودش رو شروع بکنه، خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله، کسانی از یاری امام زمان علیه السلام خارج میشن، از این امر خارج میشن که خودش رو اهل این کار می دانست. یعنی یه موقع از خب کسی منتظر امام زمان نیست یا خودش رو اهل یاری امام زمان هم نمی دونه، خودش اصلا تو اون جاها نمی دونه. خب امام زمان هم ظهور کرده، همونطور که خودش هم به قول خودمون پیش بینی می کرد نتونست یاری بکنه. اما تو این حدیث نکته هشدار دهنده و مهم اینه که حضرت می فرمایند، امام صادق می فرمایند کسانی از یاری امام زمان خارج می شند که یرا انه من اهله، خودش رو اهل این کار می دید. یعنی وقتی قبل از ظهور صحبت ظهور می شد، صحبت یاری امام زمان می شد، می گفت ما همون اهل یاری امام زمانیم، اهل سربازی امام زمانیم، جز پیشمرگان امام زمان می شیم انشاءالله. ولی امام می‌فرمایند که خرج القائم خرج من هذا الامر، یعنی حتی شما می‌بینید که هیچ فاصله‌ای هم به قول ادبیات بین این خروج و اون خروج نیست. مثلا حضرت نمی‌فرمایند اذا خرج القائم فخرج من هذا الامر یا ثم خرج من هذا الامر که بگیم خب می‌خواد بگه یه مقدار پافشاری پایداری می‌کنه ولی بعد نمی‌تونن و از یاری امام زمان خارج میشن. نه حضرت میفرمایند اذا خرج القائم خرج من هذا الامر، یعنی اصلا همزمانی این خروج خیلی هشدار عجیبی است که یعنی به محض قیام امام زمان اینها میبینن که نمیتونن امام زمان یاری بکنن و از یاری حضرت شانه خالی میکنند، خارج میشن. خب نکته مهم این مسئله که چطور میشه کسی که خودش رو اهل یاری امام زمان علیه السلام میدید با خروج امام زمان، قیام امام زمان، از یاری حضرت خارج بشه؟ پاسخش همینیه که شما با این شعار برنامه با حدیث معروف شروع کردید، اینکه ما امام زمانمون رو نشناسیم خدای نکرده. یعنی ما یک امام زمان خیالی تصوری برای خودمون درست کنیم و هر اون چی که خودمون دوست داریم بگیم انشالله امام زمانم میاد همین کار رو بکنه. خب و اون امام زمان خیالی و ذهنی خودمون رو خیلی دوست داریم و منتظر اون هم هستیم. خب بعد که امام زمان ظهور میکنه میبینیم نه، اصلا ما هیچ نرفتیم مطالعه بکنیم، نرفتیم سوال بپرسیم، اصلا بدونیم امام زمان دنبال چی بوده، برای چی قیام کرده. بعد میبینیم اصلا حضرت اهدافی داره که ما اصلا با اون اهداف سازگاری نداریم. برای مثال عرض میکنم، خب مهمترین شعار امام زمان علیه السلام برای ظهور که شیعه و سنی نقل کردند اینه که یملا و لرزه قسطن و عدلا، یعنی این دیگه معروفترین کار امام زمان علیه السلامه که شیعه و سنی هم میگن امام مهدی قیام میکنه تا زمین رو پر از عدالت بکنه. همین یه نکته رو اگه ما بخوایم توجه بکنیم که امام زمان میاد برای عدالت، من خودم چقدر ظرفیت عدالت رو دارم، چقدر مشتاق عدالتم، آیا وقتی میگم عدالت خوبه به تعبیر این ضرب المثل معروف که میگن مرگ برای همسایه خوبه، آیا واقعا همیشه من عدالت رو برای دیگران میخوام؟ یعنی وقتی میگم کاش عدالت بشه منظورم اینه که یعنی از دیگران بگیرن بدن به من و من عقب موندم، اگه داد عدالت میزنم چون عقب موندم و میخوام برسم با شعار عدالت میخوام. اما اگه قرار باشه جای عدالت به ضرر من باشه و بگن آقا عدالت اقتضا میکنه که شما فلان مسئولیت رو واگذار کنی، فلان پول رو واگذار کنی، آیا واقعا این تحمل رو داریم یا نه، اینا رو باید انسان دقت بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار. مثل که تلفن داریم بچه ها، درسته؟ تلفن اگه آماده است بدید داخل استودیو تا بشنویم صدای هموطنهای عزیزمون رو. تلفن از کجا هست بچه ها به من بگید؟ آقای بازری از خوزستان، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام وقت بخیر خدمت شما و خدمت کارشناس عزیز برنامه.
سلامت باشید، ممنونم. آقای بازری در خدمتتونیم، سوالتون رو بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. این حدیثی که میگن من مات ولم یعرف امام زمانه و مات میتتن جاهلیه، این یه بار این شبکه‌های وهابی گفتن این اصلا این روایت درست نیست. ما و یک روایت از کتاب خودشون آوردن گفتن این اصلش بیعت گرفتنه، یعنی ربطی به امام زمان و این چیزا نداره، اصلش بیعت گرفتن با یک شخصیه.
آها بعد شما سوالی ندارید؟
سوال دومم این بود که
خب بفهم،
میگن امام زمان همشی افسانه است، دروغه، و میگن جعفر برادر امام حسن عسکری هم که گفته امام زمان اصلا برادرم حسینی نداره، اما این شیعه ها میگن جعفر کذاب و دروغ میگه و اونا میگن اصلا امام زمان افسانه است. میشه این بحث رو یکم راهنمایی کنید که؟
بله بله حتما حتما. خیلی ممنون آقای بازلی عزیز، باتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدار شما. پشت خط که تلفن دیگری داریم از کرج، جناب آقای کریمی از استان البرز شهر کرج. سلام شب بخیر عزیزم، بفرمایید.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
زنده باشین و خسته نباشین،
سلامت باشین، بفرمایید آقای کریمی.
بله اولین بار این برنامه رو میبینم. سوالی کردم از برنامه زمر محکم بنده رو هدایت کردن خدمت شما.
خواهش میکنم در خدمتی.
میخواستم بپرسم راجع به این کتاب عصر ظهور علامه کورانی، میخواستم ببینم این احادیث این کتاب قابل اطمینانه؟ اگر هست چقدر نصفش قابل اطمینانه؟ تمامش قابل اطمینانه؟
بله.
شنیدم قبلا فرموده بودن که این کسی که وقت تعیین میکنه برای ظهور کذابه. دو دفعه تا اونجایی که من خوندم این کتاب وقت تعیین کرده. میخواستم ببینم این کتاب وضعیت چطوره، حوزه اصلا نظر قاطعی رو به این داره یا نه. ممنون میشم.
خیلی ممنون. آیه کریمی صدای منو میشنوید؟
بله.
الان هوای کرج چطوره؟ برف میاد؟
حالا یه برف کوچیکی اومد الان خوبه.
آه خدا رو شکر. البته کاش که برف بیاد. خیلی خب ممنونم. خداحافظی با آقای کریمی عزیزم و پاسخ بدیم به این دوتا تلفن. باز هم تلفن بزنید. سوالایی که راجع به مهدویت دارید، امام زمان دارید. آقا، خانم محترم، دوست عزیز من، خواهر من، برادر من، مسئله شوخی نیست، کاملا جدی است. کاملا جدیه. باید حواسمون باشه. خب سوال اول آیه دکتر جعفری، سوال اول راجع به حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی. گفتن که بعضی از این شبکه‌های وهابی گفتن اصلا چنین حدیثی این شکلی وجود نداره، بحث بیعت گرفتن و اصلا داریم.
بله خدمتتون عرض بکنم که حدیث رو اگه ما بخوایم با لغت معرفت بخوانیم، همونطوری که شما و شیعه میخونه، یعنی من مات ولم یعرف امام زمانهی، هر کس بمیرد و امام زمانشو نشناسد. بله با این تعبیر، یعنی با تعبیر لم یعرف، توی احادیث اهل سنت وجود نداره. البته توی کتابهاشون هست، مثلا جناب تفتازانی در شرح مقاصد که از کتابهای معروف کلامی اهل سنت هست این حدیث رو میاره و میگه ما چنین حدیثی داریم، ولی در کتاب‌های حدیثیشون با سلسله سند بیان بشه، نه تو کتاب‌های اهل سنت وجود نداره. معرفت یعنی به معنای من مات و لم یعرف امام زمانهی. احادیثی که اونها دارن تعبیراتش اینجوریه، مثلا من مات به غیر امام مات میتتا جاهلیه، یا من مات و لیس فی عنقهی بیعت و امامن مات میتتن جاهلیه. خب البته تا اینجا حرف درسته، یعنی اونها ماده معرفت و عرفه رو ندارن، اما اینها یعنی وهابیت و البته در رأسشون ابن تیمیه این رو گفته و دیگه امثال عبدالوهاب و دیگه این کارشناس های علانیه وهابیت دیگه از او یاد گرفتن. البته ابن تیمیه میاد یه برداشت اشتباهی میکنه، یعنی میخواد بگه چون ماده معرفت در روایت نیامده بنابراین این هیچ دلالتی به نوع استدلال شیعه و به امام زمانش نداره، چون توی کتاب داره میگه که من مات به غیر امامن، یا میگه من مات و لیس فی عنقهی بیعت و امامن. پس اگه اینجوری بگه اصلا به معرفت ربط نداره، در حالی که ما میگیم چرا باید یک کسی چنین استدلال بکنه؟ اگه ماده معرفت هم نباشه، خب خودتون قبول دارید که میگه من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است. خب چه با این تعبیر بگیم، چه بگیم هر کس بمیرد و امام زمانشو نشناسد. یعنی ما وقتی میگیم بمیرد و امام زمانشو نشناسد، منظورمون اینه یعنی امامتشو نپذیرفته باشد، و الا بحث صرف علمی نیست که. شاید مثال روشنش همین معاویه است، حالا من دیگران رو نمیگم، خود معاویه آیا نمیدانست حق با امیرالمؤمنینه؟ چرا، خودش میدونست، هم پیامبر نص داشت یعنی گفته بود که جانشین من حضرت علیه، و خود معاویه اینا رو بهتر از همه میدونست، و هم به رأی گیری هم حساب کنید، خب معاویه میدونست که مردم مسلمان جمع شدن با حضرت علی بیعت کردند و او رو خلیفه تعیین کردن، یعنی حتی مبنای اهل سنت هم بگیم معاویه میدونست که با کی بیعت کردن، پس میشناخت امام زمانشو، یعنی میدونست امام زمان الان حضرت علیه. اما خب آیا اون شناخت به درد میخورد؟ میگیم نه به درد نمیخورد، چون در واقع باید اطاعت میکرد دیگه، یعنی شناخت مقدمه اطاعته. اگه شما بگی آره من میدونم فلانی امام زمانه ولی من قبولش ندارم، پس بنابراین خلاصش اینه که این حدیث من ماته اگه لم یعرف رو داشته باشه یا نداشته باشه، پیامش اینه که شما باید یه امامی داشته باشی، حالا با بیعت بگه، با معرفت بگه. الان ما با امام زمان هم خب هر روز میگیم دعای عهد بخونید، بیعت بکنید. پس بنابراین این دلیل نمیشه اینکه کسی بگه آقا این چون معرفت نداره پس به امام زمان مربوط نمیشه. نه، با هر تعبیر دیگه هم باشه میگه بالاخره شما باید امامت یه نفر الان بپذیرید. خب امام شما کیه؟ ما همین حرفو میزنیم دیگه، تو این برنامه داریم میگیم شما بگید امام زمانتون الان کیه، با کی بیعت میکنید.
اونا اگه بگن مثلا با کسی که حاکم ما میشه ما با او بیعت میکنیم،
خب این میشه همون اختلافی که ما سر تعریف امام داریم. یعنی ما یه اختلاف اساسی در تعریف امام بین شیعه و سنی داریم. اهل سنت میگن امام یعنی رئیس قوه اجراییه هر کشور، هر کی که الان حاکمه اون امامه. مثلا اونا میگن الان توی به فرض مثلا عربستان الان ملک سلمان امام اونجاست، یا تو اردن مثلا شاه حسین امام اردنه، هر کی که اونجا حاکمیت میکنه. ما میگیم نه، این تعریف غلطه، نمیشه هر کسی که حاکمیت رو بر عهده داره او امام باشه، به دلیل اینکه آیا میشه مثلا یه کسی که انواع گناه ها رو داره میکنه به صرف اینکه حاکم یه جامعه است بگیم اسلام گفته شما باید با او بیعت کنی و اگه بیعت نکنی به مرگ جاهلی مردی؟ اصلا ممکنه پیامبر این حرفو زده باشه؟ پس معلوم منظور پیامبر از امام یه شخص خاصی بوده.
بله، خیلی خوب، ممنون از شما. باز هم تلفن داریم، تلفن رو بشنویم که هموطنانمون پشت خط خیلی معطل نشن. هاشمی از شیراز، شیراز دوست داشتنی با مردمان خوبش، با اون لهجه قشنگشون. آقا در خدمتتونیم، سلام، شب بخیر.
با عرض سلام خدمت شما با و خدمت کارشناس محترم و مجری محترم برنامه.
خواهش می‌کنم آیه هاشمی.
آیا نواب اربعه که امام زمان انتخاب کردن تو زمان خودشون، آیا بعد از اونا هم کسانی انتخاب کردن امام زمان برشون حجت داره یا نه؟
بله، خیلی خوب. آیه دکتر سوالی ندارید شما؟
نه، ما هستیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما. آقای هاشمی، شیراز شیراز چطوره؟ برف و بارون؟
جانم
شیراز برف و بارون داره یا نه؟
بله بله،
خدا رو شکر، خدا رو شکر، ماشاءالله که خوب و خوش باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خب سوال ایشون هم که یادداشت کردیم. حالا سوال آقای بازلی، یه سوال دیگه داشتن، گفتن بعضی‌ها میگن که شیعه به این خاطر به جعفر برادر امام حسن عسکری میگن کذاب، چون گفته پسری نداره و در واقع یه جورایی حرف اون حجت شده برای ما، اونها میگن. البته چه پاسخی ما داریم؟
اگه خدمت شریفتون عرض بکنم یادتون باشه، ما برنامه قبل، یعنی دو هفته پیش که خدمت بینندگان بزرگوار بودیم، اتفاقا برنامه رو با همین شروع کردیم، یعنی ادله شیعه بر ولادت امام زمان. همین که دوست عزیزمون گفتن آیا ما چه دلیلی داریم که امام حسن عسکری فرزند داشتند، چون وهابی‌ها دارن میگن امام حسن عسکری اساساً عقیم بوده، ما گفتیم که شیعه دلائل بسیار متعدد و فراوانی بر ولادت امام زمان علیه السلام داره. یه سریاشون دلائل عقلی هن، یه سریاشون دلائل قرآنی هن، یه سریاشون دلائل روایی هن، و گذشته از اونها ما دلائل تاریخی فراوانی داریم که در برنامه گذشته اشاره کردیم. من خیلی نمیخوام طول بدم، حالا چون برنامه ها رو روی سایت شبکه میگذارن، بزرگوارانی که بخوان میتونن برنامه قبل رو از سایت شبکه ولایت دریافت بکنن و متنهایی رو که من میخوندم اونها رو ببینن. اما به اجمال عرض میکنم که ما غیر از قرآن، روایات و عقل دلایل تاریخی داریم که اون دلایل گفتیم یکیش تصریح خود امام حسن عسکریه. امام حسن عسکری علیه السلام فرزند خودشون رو به افراد متعددی از بزرگان شیعه نشان دادند و فرمودند هازا ابنی امامکم من بعدی. بنابراین حتی یه روایت خوندیم که در یک جمع 40 نفره که 2 تا از نواب خاص امام زمان علیه السلام حضور داشتند، امام حسن عسکری فرزندشون را آوردند و به اون 40 شیعه نشون دادند و گفتند که ایشون فرزند منه و امام بعد از منه، شما همتون شاهد باشید و بدانید. که اینها رو مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی در کتابهاشون این جریانها رو نقل کردند. کسانی که امام زمان علیه السلام فرزندشون رو به اونها نشون دادند و گفتند که ایشون فرزند منه و امام بعد از منه، همونطوری که بینندگان بزرگوار هم میبینند، دوستان زحمت کشیدن حدیثش رو آوردند که در این روایت حضرت بیان میکنند که ما 40 رجلن 40 نفر بودیم خدمت امام حسن عسکری و امام فرزندشون رو به ما نشون دادند. غیر از این جمع 40 نفره ما روایت متعددی داریم که امام زمان علیه السلام فرزندشون رو به افراد متعدد نشان دادن. به برخی حضرت نامه نوشتند امام حسن عسکری و گفتند فرزند من به دنیا اومده، یعنی خبر دادند ولادتشون رو. به برخی ها نامه نوشتند و گفتند فرزند من به دنیا اومده، از طرفش عقیقه قربانی بکنید، ولیمه بدید.
این آیه دکتر، این مطالب از طرف علما و دانشمندان اهل سنت هستن کسایی که اینا رو تایید کرده باشن، میشه اسم برد؟
تعدادشون کمه. چرا؟ مثلا توی اهل سنت از معروف ترینشون، یعنی اونهایی که گرایش صوفیانه دارند، عرفا هستند، اونها معمولا قبول کردن. در معروف ترینش همین ابن عربی که شیخ اکبر عرفان هست، خودش میگه که من 2 بار پسر امام حسن عسکری رو ملاقات کردم. یعنی با اینکه خودش مال قرن 7 ابن عربی، ولی خودش میگه من 2 بار فرزند امام حسن عسکری رو ملاقات کردم و ایشون همون امام مهدیه. خب بعد کسانی که تابع اینها هستن، یه بار عرض کردم در کتاب مطالب و سؤول جناب محمد شافعی میگه که امام 12 و مهدی موعود همون پسر امام حسن عسکری. بنابراین از اهل سنت هستن کسانی که اینها رو قبول دارن، ولی الان ما منظورمون اینه که شیعه برای اعتقاد خودش دلائل زیادی داره. حالا ممکنه این کتابها رو برادران اهل سنت قبول نکنن، خب این طبیعیه، اونا هم یه سری کتابهایی دارن که ما نمیپذیریم. بنابراین مهم اینه که اینها دارن میگن که شیعه خودش برای خودش دلیل نداره و داره حرف بی دلیل میزنه. ما میخواییم بگیم نه، اینطوری نیست. ما کتاب هامون دلائل فراوانی نقل کردن. جناب حکیم خاتون، دختر امام، خواهر امام، عمه امام، یه موقعیت بسیار بزرگ اجتماعی داشته.
بله.
خب ایشون داره میگه که من خودم شب ولادت کنار مادر امام زمان بودم، شاهد ولادت بودم. یا همین نواب اربعه، اینها شخصیت‌های بسیار بزرگ اجتماعی بودن. خب وقتی یه چنین انسان بزرگی میاد علناً میگه که من نایب امام زمانم، با او ارتباط دارم، این که ما به راحتی بگیم نه این 4 نفر نعوذ بالله 4 تاشون هم دروغ گفتن. خب اگه قرار باشه اینجوری استدلال کنیم که سنگ به سنگ بند نمیشه. اما آخرین نکته هم که گفتن چرا حرف جعفر پذیرفته نمیشه، من فقط میخوام بگم بینندگان بزرگوار ما برن زندگی نامه جعفر رو بخونن، ببینن چه جور آدمی بوده. وقتی کسی طرفدار حکومت بوده، برای حکومت کار میکرده، جاسوسی میکرده، آیا میشده امامی که پنهانی متولد شده قرار مخفی باشه اینو مثلا امام حسن عسکری بیاره به برادرش نشون بده، بگه این پسر منه، که اونم فردا بره به حکومت بگه آره پسری به دنیا آمده، برید بگیرید. خب معلومه که به جعفر نگفتن، تو جریان نبوده. خب اونا اومده گفته من به عنوان برادر امام حسن عسکری میگم اون بچه نداشته. خب آیا تو محرم اون خونه بودی؟ تو امین اون خونه بودی، خب کسی که خیانت میکرده طرفدار حکومت بوده، خب معلومه که بهش این اخبار رو نمیگفتن، بنابراین خیلی طبیعیه که ایشون بخواد انکار بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. دوستان عزیزی که پیامک فرستادن مثل سید سیف الله معصومی از افغانستان، دستشون درد نکنه، حسین از تهران، دوست دیگری از کرمانشاه برامون پیامک فرستادن و عزیزان دیگه، انشاءالله بهتون پاسخ خواهیم داد. بریم به اتاق فرمان، یک فاصله داشته باشیم، نفسی تازه کنیم، شما هم خستگی چشمی برطرف کنید، برگردیم در خدمتتون باشیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گلرخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دل بری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور، یک تازه عرضه یه وقت ظهور.
شبتون بخیر باشه آقایان و خانم‌های محترم، دوستان عزیز بیننده. در یک دور همی شبانه، یک گپ و گفت شبانه که تقریباً 31-32 دقیقه از اون سپری شده، با عنوان گامی به سوی ظهور از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. از موعود حرف میزنیم، این برنامه موعود شناسی خواهد بود که جمعه های هر هفته ساعت 9 تا 10 شب به وقت رسمی کشور تقدیمتون میشه. شما میتونید سوالاتتون رو راجع به امام زمان، راجع به اون کسی که میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه بپرسید. مگه میشه کسی باشه و سوالی نداشته باشه؟ امام زمان میاد، با غرب و شرق عالم چه خواهد کرد؟ آیا وقتی ایشون ظهور کند شیطان هنوز زنده است؟ آیا شیطان به دست ایشون کشته خواهد شد؟ که توی پیامک‌های شما هم داریم این سوال رو پرسیدید. راه ارتباطی هست، پیامک، تلفن بفرست بزنید به ما و توی شبکه‌های اجتماعی هم هستیم. خارج از کشوری ها منتظرتونیم. ایرانی آقایون خانم‌ها خوب شروع کردید، بازم برامون پیامک بفرستید، شما اصلا برنامه رو اجرا بکنید. با حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی، داریم گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای دکتر، آقای کریمی بودند از کرج که سوال پرسیدن راجع به استناد به کتاب عصر ظهور آقای کورانی، استاد کورانی، که چقدر میشه استناد داد، آیا تعیین وقت نیست اون مطالبی که ایشون گفتن؟
خدمتتون عرض کنم در رابطه با کتاب عصر ظهور، حالا غیر از اون ارادت و احترامی که ما برای مؤلفش حضرت استاد کورانی داریم، اما کتاب ایشون همونطوری که یک اشاره کوتاهی هم شاید بیننده بزرگوارمون کردن، متاسفانه استنادات کتاب استنادات قوی نیستند. یعنی خود آقای کورانی هم اگر کسی نگاه بکنه به عصر ظهور، اکثر پاورقی هایی که این کتاب داره، یعنی ارجاعهایی که داده، اکثرا به کتاب فتن ابن حماده. خب ابن حماد خودش اهل سنته و تو خود اهل سنت هم کتابش ضعیفه، یعنی خود اهل سنت هم به کتاب فتن ابن حماد به عنوان یک کتاب معتبر نگاه نمی کنند، علی رغم قدمت خیلی زیادی که کتاب فتن ابن حماد داره. بنابراین مشکل کتاب عصر ظهور استناد به روایات بسیار ضعیف و مجهول، حتی در نزد خود اهل سنت اینها ضعیفند، تا چه برسه به ما. و علاوه بر اون آمیخته شدن البته روایات صحیح و قوی به همه. بنابراین ایشون استنادهایی که میکنه متاسفانه روایاتی هستند که واقعا سندیت ندارن، نمیشه بهشون استدلال کرد، استناد کرد. البته روایت قوی هم توش وجود داره، ولی خب غلبه با روایات ضعیفه. اون وقت خب نتیجه گیری هایی هم که ایشون میکنن از این روایات طبیعتا نتیجه گیری هایی است که شاید اگه ما بخوایم بخونیم اون نتیجه رو از اون روایت نگیریم. یعنی نتیجه گیری ها هم نتیجه گیری هایی نیست که متقن باشن. بنابراین همه اینها باعث شده که ما مراجعه و عصر ظهور رو اصلا توصیه نمی کنیم. یعنی علی رغم اینکه خیلی در دست و بال هست و خیلی به اصطلاح تجدید چاپ شده، اما کتابی است که واقعا نمیشه بهش استناد کرد به دلیل همین منابعش و همین برداشت‌هایی که باز بیننده بزرگوارمون اشاره کردند. البته من تعیین وقت توش ندیدم، یعنی تطبیق داره، البته تطبیق‌هایی داره، چون تطبیق همونطور که می‌دونید غیر از توقیته. توقیت تعیین وقت کردن شرعاً حرامه و خود آیت الله کورانی به این نکته واقفن، یعنی خودشون چند بار گفتن که توقیت حرامه و هیچ موقع خودشون توقیت نمی کنن. اما تطبیق کردن، یعنی روایات رو بر مصادیق خارجی تطبیق کردن که خب اینها البته معلوم شد درست نبوده. مثلا ایشون می گفت که شیسبانی که در روایات هست این همون صدام حسینه و بعد از این قراره که مثلا سفیانی قیام کنه، ولی خب ما دیدیم نه دیگه، صدام رفت و تمام شد و هیچ خبری هم نشد. یا مثلا برخی از روایات رو به انقلاب ایران تطبیق کرده که خب مستندی نداره اینطور تطبیق ها، یا حضرت امام رو مثلا تطبیق میکنند. بنابراین تعیین مصداق هایی داره که اونها رو نمیشه پذیرفت. بعضیش اصلا اشتباه بودنش دیگه الان روشن شده، چون سالها از اون زمانهایی که این کتاب خب اوائل انقلاب، پیش از تقریبا انقلاب، نزدیک انقلاب نوشته شده، یعنی حداقل 35 تا 40 سال پیش نوشته شده. بنابراین اون وقته پیشبینی هایی که کرده دیگه الان معلوم شده که قطعا درست در نیومد دیگه، یعنی اونها. بنابراین نه، کتاب علی رغم ارادتی که ما به نویسندش داریم و بزرگوار هستند، آدم ملایی هستند، با سوادند، منتها خب تو این کتاب خیلی سهلنگارانه پیش آمدند و متاسفانه هم در استنادات و هم در استنتاجهایی که کردند کار درستی نشده و طبیعتا برخی از انحراف‌هایی هم که تو جامعه میشه متاسفانه ما میبینیم که به همین کتاب استناد میده.
بله، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. باز هم تلفن داریم، تلفن داریم، هموطن گرامی تماس گرفتند، آقای مطهری از کرج، باز هم تلفن از کرج داریم. بفرمایید آقای مطهری. سلام، شب بخیر عزیزم.
سلام، شب شما بخیر.
حالتون خوبه؟
حال شما خوبه، خوبه
آقا. سلامت باشید. آقای مطهری یکم بلندتر صحبت کنید.
بله بله، باشید. ببخشید من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم منفعت آقا امام زمان در حال حاضر که غایبن واسه ما شیعیان یا کل مردم جهان چه منفعتی داره الان؟ ما که دسترسی نداریم به ایشون که ازش سوال کنیم یا ایشون به ما جواب بدن.
بله بله.
یه سوالم بود، یه سوالم راجع به مسجد جمکران بود، بر چه اساسی و چه اصولی بنا شده این مسجد؟
آها، بسیار خوب، چشم چشم آقای.
مثلا اگر به خواب مثلا اون آقای جمکرانی آمده، خواب مگر حجیت داره توی این ما؟ چشم. مگر خواب معصوم باشه دیگه؟ چشم. این سوالم.
خیلی مخلصیم آقای مطهری عزیز، حتما حتما ارادت، خدا نگهدار، پاسخ خواهیم داد، خدا نگهدار شما. خب بریم از البرز بریم به اصفهان. سلام به اصفهانیای خونگرم، اصفهان دوست داشتنی و اصفهان زیبا، و سلام با آقای خالدی. سلام علیکم، شب بخیر.
سلام و خسته نباشه خدمت شما و استاد عزیز.
خواهش میکنم آقای خالدی، حالتون چطوره؟
زنده باشید، متشکرم برادر.
آقا ما از همه جا پرسیدیم که حالا هوای آب و هوای اونجا چطوره؟ الان اصفهان چه شکلیه؟ چجوره؟
اسمان تقریبا حضیه کودن یکی دو ساعت پیش چند تا قطره بارون هم اومد به دام بارون که شما فکر کنی نیست.
خیلی خوب باش، خیلی عالی. خب آقای خالدی در خدمت شما عزیزم، بفرمایید.
آقا یه سوالی پیش اومده دارم، خواستم بدونم صاحب زمان علیه السلام آقای ازدواج کردن یا نه. اگر ازدواج کردن به چه ها یا فرزندانی که از ازدواج متحد وجود بودن میدونن پدرشون کیه یا نه. ولی اگر ازدواج نکردن دستور حضرت محمد که میگه نصف دین آدم با ازدواج کامل میشه چی میشه؟
بعد
یکی از این یکم یه مدتی یه چیزایی شنیدم، یکی به اسم یمانی تو عراق پیدا شده که گفت ما یکی از نواهای یا نویرهای صاحب زمان هست. اینم
قضیه هستیه
که میخوام
همون روشن کنیم. چشم عزیزم. آقای خالدی سلام به خانواده برسونید، هر هفته جمعه ساعت 9 تا 10 شب با ما باش.
چشم برادر گلم،
مخلصیم. خداحافظ.
چیزی که دوست دارم ببینم برنامه شما.
ارادتمند. یا علی بدر. خداحافظ. خداحافظ شما. خواهش میکنم. یا علی، خدا نگهدار. خب خیلی خوبه، فرصت هنوز داریم، یه روبی تا آخر برنامه فرصت داریم دوستای عزیزم، تلفن بزنید، پیامک بفرستید و مباحثی که بحث موعود شناسی در اون بسیار مهمه مطرح بکنید و اینجا آقای دکتر جعفری پاسخ خواهند داد. یه سوالی آقای هاشمی از کرج از شیراز پرسید. بچه‌ها من یادم رفته یاد داشت کنم، حواستون هست آقای دکتر؟
نواب اربعه رو پرسیدن.
آها آره، راجب نواب اربعه بود، من یادم رفته بود بنویسم. داستانش چی بود؟ چه پاسخی باید داد بهشون؟
بله، ایشون پرسیدن که اولا نواب اربعه چجوری انتخاب شدن؟ این امامزمان چجوری انتخاب کرده؟ یکم آیا بعدش هم کسانی رو انتخاب کردن امام یا نه؟ خدمتتون عرض کنم خود نواب اربعه دوتای اولشون یعنی جناب عثمان ابن سعید و فرزندشون محمد ابن عثمان، اینها توسط امام حسن عسکری علیه السلام معرفی شدن. یعنی خود امام حسن عسکری فرمودند بعد از من پسرم مهدی امام شماست و ایشون غائب میشه و نایبش جناب عثمان ابن سعیده، به ایشون مراجعه کنید، کاری داشتید، سوالی داشتید، ایشون پاسخ میدن. و این رو هم عرض بکنم که خود عثمان ابن سعید سروکیل امام حسن عسکری علیه السلام بودن، یعنی تمام وکلای امام حسن عسکری هم کاری داشتن تو دوران حیات خود امام حسن عسکری، باید به جناب عثمان ابن سعید مراجعه میکردن. این رو تأکید میکنن برای اینکه متاسفانه تو شبکه‌های وهابی اینطور تبلیغ میکنن که یه روغن فروشی بود یهو پاشد گفت امام زمانی هست، امام حسن عسکری یه پسری داره، من ازش اطلاع دارم، هیچکی نمیبینه. یعنی یه جوری میگن انگاری مثلا یه آدم بریده از خاندان امامت مثلا یه مغازه‌ای داشته، بعد یهو پا شده گفته که امام حسن عسکری فرزند داره. اینو تأکید میکنم که عثمان ابن سعید سروکیل امام حسن عسکری بود، یعنی به قول امروزی ها نایب اولش، جانشینش بعد از امام حسن عسکری در عالم تشیع عثمان ابن سعید بود و همه باید به او مراجعه میکردن و ایشون هماهنگ میکرد که کاراشونو با امام حسن عسکری انجام بدن. بنابراین یه شخصیت بسیار بزرگ، مطمئن و شناخته شده بود. لذا امام حسن عسکری فرمودن که من که از دنیا برم همونطوری که الان وکیل منه، وکیل پسرم هم هست و بعد پسرش وکیل پسرم خواهد بود. و این حدیث معروف که امری و ابنه ثقتان، امری و پسرش دوتاشون هم ثقن یعنی مورد اطمینان، و ما ادعا انی فانی اعدی، هر چی از طرف ما بگن همون حرف ماست که گفتن. بنابراین دو نفر اول رو خب خود امام حسن عسکری بشه یا معرفی کردن،
عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان،
بله نایب اول و دوم، بعد نایب سوم رو نایب دوم معرفی کرد، یعنی جناب محمد ابن عثمان که میخواست از دنیا بره گفت که امام زمان فرمودن بعد از من جناب حسین ابن روح نوبختی نایب امام زمان. خب شیعانم که محمد ابن عثمان رو میشناختم فهمیدن ده. که پس بعد از این حسین ابن روحه و امام و جناب حسین ابن روح هم که میخواست از دنیا بره گفتن که امام زمان به من فرمودن که جناب علی ابن محمد سموری نایب چهارمه، او رو به مردم معرفی کنید و بعد از من ایشونه. خب حسین ابن روح که از دنیا رفتن علی ابن محمد سموری نیابت رو داشتند، بعد تو تو روایات ما هست که در اواخر عمر ایشون که در حال احتضار بودن، باز شیعیان به ایشون مراجعه کردن، گفتن آقا بعد از شما کی نایبه، که ایشون نامه ای رو نشان دادن جناب علی ابن محمد سموری که در اون نامه امام زمان نوشته بودن ولا توس الى احد یقوم و مقامه که بعد وفاتک، که جناب علی ابن محمد سموری شما که از دنیا رفتی دیگه به کسی وصیت نکن که جای تو رو بگیره، فقط وقعت الغیبت الثانیه، چون غیبت نوع دوم شروع شد و دیگه ما نایبی نداریم. بنابراین به تصریح خود امام زمان علیه السلام در نیابت چهارم دیگه نیابت تمام شد. بنابراین که سوال کردن آیا بعد از اونم امام زمان کسی رو به عنوان نایب انتخاب کرده یا نه، نه، خود امام زمان علیه السلام فرمودن که ما دیگه نایب نخواهیم داشت و بعد هم تصریح کردن که هر کس هم چنین ادعایی بکنه دروغگوه و نپذیرید، و طبیعتا دیگه شیعه بعد از اون نیابت خاصه هیچ کس رو نپذیرید.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون. تلفن بعدی رو پاسخ بدیم. آقای احمدی از دانمارک، پیمان که شما رسیده عزیز من، انشالله پاسخ خواهیم داد. آقای مطهری از کرج، اگه درست بنویسم نوشته باشم، گفتند منفعت امام زمان الان برای ما چیه در حالت غیبت که نه دسترسی به ایشون داریم و نه ایشون رو میشناسیم، نه ایشون سیستم و دستگاه و تشکیلاتی دارند؟
بله، خدمتتون عرض بکنم. این که ما گمان بکنیم که فقط سود امام، فایده امام اینه که سخنرانی بکنه یا مسئله ای رو پاسخ بده، مسئله شرعی رو پاسخ بده، خب اینها سودها و منفعتهای سطحی امامه، دست چندم امامه. مهمترین کاری که امام انجام میده، فایدهی که میرسونه، همون بحث هدایته. امام یعنی کسی که انسانها رو هدایت میکنه و ما شیعیان معتقدیم که امام زمان علیه السلام هدایت باطنی داره، یعنی قلبهای صالح رو هدایت میکنه بدون اینکه شخص خودش بدونه. یعنی اینکه اون تمایلات خوبی که ما به نسبت به کارهای خوب پیدا میکنیم، تمایلهای بدی که نسبت به کارهای بد پیدا میکنیم، خوشمون نمیاد، اینکه اینها رو کی مدیریت میکنه، شیعه معتقده که امام زمان علیه السلامه که به قلبهای مستعد کمک میکنه، اونها رو هدایت میکنه. بنابراین مهمترین کار امام زمان هدایت قلبها به سمت خداست، که البته ما اون رو خودمون احساس نمی کنیم. اما علاوه بر این، حالا بخوایم یه مقدار محسوس تر بگیم، من ارجاع میدم بینندگان بزرگوارم رو به خطبه 150 نهج البلاغه، که در اونجا امیرالمؤمنین بیانی دارن که اون امامی که از ما دوران غیبت رو درک خواهد کرد، در دوران غیبت چه کارهایی انجام خواهد داد. من یکی دو سطرش رو میخونم که امام زمان علیه که حضرت علی علیه السلام فرمودن امامی که از ما در دوران غیبت خواهد بود، کارهایی که انجام میده اینان: لیهل فیها ربقن، حضرت گرفتارانی رو آزاد میکنه، و یعتق فیها رقن، و عبدهایی رو، باز گرفتارهایی رو از این قیدها نجاتشون میده، آزادشون میکنه، و یستع شعبن، و گروههایی رو که پیش همن هماهنگن اینها رو از هم پراکنده میکنه. یعنی دور هم جمع شدن دارن کار باطلی میکنن، این کار باطل، این گروه باطل رو از هم میپاشونه. و برعکس، و یشعب و صدعن، و گروه های پراکنده رو دور هم جمع میکنه، هماهنگشون میکنه. جالبه که خود حضرت علی علیه السلام میفرمایند فی سترت عن الناس، همه اینها رو در پوششی از مردم انجام میده. لا یبصر القائف و اثره، که کسی نمیتونه رد پای حضرت رو پیدا بکنه. بنابراین میخوام به صورت خلاصه بگم حضرت فعالیت های پنهانی فراوانی در جامعه داره،
بله،
به نفع شیعه و به ضرر دشمنان شیعه، که البته ما اونها رو نمیبینیم، ولی حضرت علی فرمودن که این فعالیت ها رو میکنه. البته برخیش هم آشکار بوده، وقتی خطر جدی بوده حضرت خودشون رو نشون دادن، راهنمایی کردن، که حالا یه بحث طولانی داره ولی به صورت خلاصه عرض میکنم که اگه کسی بدون فایدش به ما چطور میرسه. امام عرض میکنم که حضرت کاملا در جامعه فعاله و فعالیت های فراوانی میکنه و البته کسی نمیفهمه اینها رو، یعنی نمیتونه بفهمه که این کاری که الان این اتفاق افتاد، فلانی گیر بود، بند بود، چجوری این آزاد شد، مشکلش حل شد. خود حضرت علی میفرمایند امام زمان این کارها رو میکنه اما در پوششی از مردم، بنابراین مردم نمیتونن بدونن اینها.
بله خیلی خوب، سپاسگزار. تلفن داریم امشب، خیلی حضورتون زیاد بوده. سعید از تهران، سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
خوبین؟
خسته نباشید مجری محترم و حاجاقای استاد.
سلامت باشید، بفرمایید.
سعید در خدمتیم. یه سوالی دارم خدمت حاجاقا، این که همینطوری که حاجاقا الان فرمودن، یکی از اصحاب درجه یک امام عسکری اسمش عثمان بوده و همینطوری که میدونیم در بین اصحاب امامان نام های عثمان و عمر و اینها و نام فرزندان امامان ما میدونیم زیاد بوده. من میخوام از حاجاقا بپرسم که چی شده در سیر تحول تاریخ که به اینجا رسیدیم که امروزه در بین شیعیان حتی یک دونه ما نامی به نام عمر نمیبینیم، عثمان نمیبینیم؟ آیا اون یارایی که زمان امامای معصوم رو درک کردن، آیا اونها تقیه کردن نام فرزندانشون رو عثمان گذاشتن، عمر گذاشتن؟ یا اینکه اگر ما شیعیم، شیعه یعنی پیرو.
چشم آقای سعید عزیز، بسیار ممنونم از شما به خاطر تماس تلفنیتون. انشالله تو برنامه بعد باز زنگ بزنید، هر هفته جمعه شبها 9 تا 10 در خدمتتونیم. بچه ها فکر کنم باید یکی دو دقیقه اضافه کنیم. استاد تلفن ایشون رو شنیدیم. البته سوالای بعدی دوستان رو بپرسم. آقای مطهری راجع به مسجد جمکران پرسیدن که اگه بر مبنای خوابه، خواب مگه حجت برای ما؟
پاسخ اول اینه که مبناش خواب نیست، یعنی داستان رو وقتی بیان میکنن، جریان ساخت مسجد جمکران رو، داستان اینجوری شروع میشه. داستان که میگم یعنی جریان ها در واقع. حسن ابن مسلی جمکرانی که روحانی شیخ به اصطلاح روستای جمکران نزدیک قم بوده، ایشون میگه من خواب بودم و آمدن در زدن و منو بیدار کردن نصف شب و گفتن پاشو بیا، امام زمان کارت داره. چون اولش میگه من خواب بودم، خیلی خیال میکنن که ایشون داره یه خوابی رو تعریف میکنه. نه، داره میگه نیمه های شب بود، من تو منزلم خوابیده بودم، در زدن بیدارم کردن و گفتن حضرت با شما کار داره. بنابراین اولا این یک جریانیه که در بیداری اتفاق افتاده. جناب حسن ابن مسلی جمکرانی رو نصف شب از منزلش بردن خدمت امام زمان و همونجا حضرت بیان کردن که این زمین وقف مسجده، بنابراین شما که شیخ این روستا هستید به اون کسی که اینجا داره کشاورزی میکنه بگو این زمین وقف مسجد، اینجا رو مسجد کن. بنابراین چیز خاصی نبوده که ما بگیم خواب چجوری بوده. نه، امام زمان دستور داده و دستور خاصی هم نیست، فقط بهشون گفته این زمین وقف مسجده، بهشون بگید مسجد بسازن.
تمام. البته خب میتونید به صورت مفصل‌تر برید مطالعه بکنید، هفته بعد هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد. استاد دو دقیقه فرصت داریم. خالدی از اصفهان راجع به ازدواج حضرت پرسیدن.
من خیلی خلاصه عرض بکنم که در رابطه با ازدواج حضرت، چون امام در دوران غیبت زندگی میکنند، ما اطلاع چندانی نداریم. یعنی هر کس بگه ازدواج کرده از خودش داره میگه، هر کس هم بگه ازدواج نکرده از خودش میگه، چون ما در دوران پنهان زیستی حضرت از ویژگی های شخصی ایشون خبری نداریم. اما یه کسی بخواد بگه به خاطر حدیث پیامبر که فرمودن نکاح و سنتی امامزمان حتما ازدواج کرده، پاسخش اینه که نه، چون پیامبر اون رو برای کسایی که زندگی عادی دارن فرموده. و الا کسی که یک زندگی سخت خفای پنهانی داره، اینطور نیست که بگیم نه پیامبر گفته در هر صورت شما باید ازدواج کنید. نه، این برای افراد عادی که زندگی عادی دارن.
و خیلی کوتاه راجع به اسم عثمان عمر قبلا بوده، چرا شیعیان الان نمیذارن؟
خدمتتون عرض کنم، وقتی عثمان گفته میشه یا عمر گفته میشه، یه حرفی که وهابیا دارن بیان میکنن، میخوان بگن هر کی اسمش عثمان بوده یعنی اسم خلیفه سومو گذاشته بودن، یا هر کی اسمش عمر بوده خلیفه دوم بوده و الان شیعه ها چرا نمیگذارن، و میخوان بگن ائمه، این خلفای مثلا دوم سوم اینا رو دوست داشتن که اسمشون رو بچه‌هاشون میذاشتن. این البته مغالطه و حرف غلط و دروغی است. اسم عثمان رو که میذاشتن، خود حضرت علی بیان میکنه که من دوست خوبی داشتم به نام عثمان ابن مظعون که یار من بود، رفیقم بود، با هم عبادت میکردیم و اولین رحلت کننده اهل مکه در مدینه است. یعنی وقتی هجرت کردن به مدینه، اولین کسی که تو مدینه از دنیا رفت همین جناب عثمان ابن مظعون بود که پیامبرم خیلی از ایشون، از رحلت ایشون ناراحت شدن، گریه کردند. خب برای حضرت علی هم خیلی سخت بود. بعد حضرت فرمودن که من اسم فرزندم رو عثمان میذارم به یاد دوست عزیزم عثمان ابن مظعون. حالا اینا دست گرفتن بدون اینکه حرف صریح پیامبر رو بگن، حضرت علی رو بگن، میگن اینا اسمشو گذاشته بودن عثمان، شما مثلا چرا این کارو نمیکنید؟ نه، عثمان ها و عمر های زیادی بودن که به نام اونها اسمشون رو میذاشتن. اگه الان نمیگذارن، چون دیگه الان عثمان و عمر معروف شدن به همین خلیفه سوم و دوم، بنابراین دیگه الان این اسم رو نمیگذارن.
بله، بسیار خوب. البته میدونم بیننده عزیز دوست داری که مفصل صحبت کنیم، ولی به خدا وقت نداریم. بچه‌ای تو گوشم دارن میگن تموم کنیم. بحث سوالشون راجع به یمانی میمونه برای هفته بعد و پیامکایی که برامون فرستادن. آقای احمدی از دانمارک، از افغانستان، دوستان دیگه‌ای که سوال پرسیده بودن، تو رو خدا ببخشید. هفته بعد زنده اگه بودیم انشالله در خدمتتون هستیم. 9 تا 10 شب جمعه شبها گامی به سوی ظهور، برنامه‌ای که میدونم دوستش دارید و ولی فرصت یکم مقدار فشرده شد. آقای دکتر خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، سپاسگزارم. یه خدا قوت میگم به همه بچه‌های اتاق فرمان که خیلی زحمت کشیدن و به شما دوستای عزیز بیننده که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. تنتون سالم باشه، دعای سلامتی امام زمان و دعای فرج هم فراموش نشه. یا علی مدد.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلو